أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله حجیت خبر واحد از قرآن کریم بود. آیه کتمان را مطرح کردیم، آیه 159 سوره بقره. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. استدلال شده به این آیه کریمه بر حجیت خبر واحد. برخی از آقایان می‌فرمودند که کار خبر واحد به اینجا رسیده که به آیه کتمان هم برای حجیت اون استدلال می‌کنند. بالاخره به این آیه استدلال شده که خلاصه استدلال هم دیروز اشاره شد. ولی قبل از اینکه باز وصف استدلال را، اون دو تا تقریب استدلال را عرض بکنیم، راجع به شأن نزول و معنای آیه نکاتی را عرض کنیم. راجع به شأن نزول، چنان که مرحوم شیخ طوسی در تبیان و مرحوم تبرسی در مجمع البیان فرمودن، این آیه کریمه راجع به علمای یهود نازل شده است. بله، مثل کعب ابن اشرف، کعب ابن اسد و ابن سوریا و زید ابن تابوت، اینها از علمای یهود کتمان کردن اون چی که در تورات راجع به حضرت خاتم النبیین نازل شده بود، کتمان کردن و این آیه درباره اونها نازل شد. از ابن عباس نقل شده که عده‌ای از انصار از علمای یهود راجع به آیاتی که راجع به حضرت رسول هست پرسیدن، اونها انکار کردند، اونها چیزی را نگفتند و کتمان کردند و لذا این آیه کریمه نازل شد. در تفسیر صافی این طوری آمده: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات. تفسیر صافی معمولا این عبارت تفسیر علی ابن ابراهیم قمی را یا تفسیر امام حسن عسکری را میاره، از خودش مطلب دیگری نمیاره. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات كأحبار يهود الكاتمين للآيات الشاهدة على أمر محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليهم السلام ونعتهما وحليتهما وكان نواسب الكاتمين لما نزل في فضل علي عليه السلام. که در حقیقت آیه را هم شامل کاتمین رسالت هم کاتمین وصایت حضرت وصی امیر المومن صلوات الله سلام علیه گرفته، طبق این نقلی که در اینجا وارد شده. والهدا و کل ما یهدی الى وجوب اتباع هما و ایمان به هما. این طوری در تفسیر صافی آمده که این هم راضی به کتم رسالت است، هم راضی به کتم مسئله خلافت و وصایت حضرت امیر المومن صلوات الله سلام علیه است. روایات متعددی هم راجع به این آیه کریمه یا راجع به مضمون آیه کریمه وارد شده است. در عیاشی بر نقل کرده: اللاعنون قال نحنهم، که لاعنون و یلعنهم اللاعنون یعنی ائمه لعن میکنن اون کسانی که کتم بکنن. و باز در روایتی هست در تفسیر نور الثقلین، این روایت بود، از احتجاج تبرسی نقل کرد. عن ابی محمد العسکری علیه السلام، از امام عسکری علیه السلام، حدیث طویل و و فیهی قیل لامیر المؤمنین علیه السلام من خیر خلق الله بعد ائمه الهدى و مصابیح دجا، بهترین آفریدگان بندگان چه کسانی هستند بعد از ائمه هدا. قال العلماء اذا سلهو قیل فمن شر خلق الله بعد ابلیس و فرعون و سمود، بعد از اینها شر بدترین خلق کی هستند؟ و بعد المسمین به اسمائکم، و بعد از اون کسانی که نام شما را برای خودشون گذاشتن، یعنی خودشون امام فرض کردن، خلیفت الله فرض کردن، و بعد المتلقبین به القابکم، اونایی که القاب شما را غصب کردن، و الاخذین لامکنتکم، مکان شما را از شما اخذ کردن، و المتعمرین فی ممالککم، در ممالک شما در مدینه در کوفه حکومت را به دست گرفتن. قال العلماء اذا فسدوا، امام حسن عسکری علیه السلام طبق این نقل از امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه نقل کرده که شر خلق بعد از اینها همون علما هستن که فاسد بشن. هم المظهرون للاباطل الکاتمون للحقائق، که اونها مظهر باطل هستن، اباطیل هستن و کاتم حقائق هستن. و فیهم قال الله عز و جل اولائی که یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، که در باره اینها هست. الا الذین توبه، البته در آیات بعدی توبه کنندگان را استثناء فرموده. خب راجع به فیل کتاب گفته شده که مراد همون تورات هست یا تورات و انجیل هست، اما یه احتمال دیگری هم گفته شده مراد از کتاب قرآنه. من الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، من البینات را گفتن مراد همون چیزی است که در تورات و انجیل هست. و الهدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، مراد از کتاب قرآن کریمه. این هم یه تفسیری است که فی الکتاب را بگیم مراد از فی الکتاب قرآنه. عبارت مجمع را هم اینجا من یادداشت کردم. ثم حس الله سبحانه علی اظهار الحق و بیانه و نهى عن اخفائه و کتمانه، فقال ان الذين يكتمون اي يخفون ما انزلنا من البينات، مراد از بینات ای من الحجج المنزله في الكتب، اون ادله ای که در کتب نازل شده. بینات یعنی همون ادله، ادله حق. و الهدا ای دلائل، اول اول علوم الشرع و ثانی ادله العقل. اولی که بینات حجج المنزله فی الکتب، اون ادله است که در کتب نازل شده، یعنی ادله شرعی. و هدا ای دلائل، دلائل معجزات، اینها که فل اول علوم الشرع و ثانی ادله العقل، دومی هر دو دلیلن ولی یکی ادله شرعه که در کتب نازل شده، و دیگری هم ادله دلائل، یعنی همون معجزات، معجزاتی که والهدا همون معجزات. پس هر دو دلیلن ولی یکی دلیل نقله و دیگری دلیل عقله، طبق این فرمایش مرحوم تبرسی در مجمع. بل وقیل اراد بالبینات الحجج، یک گفته شده که نه، مراد از بینات همون حجج هست، الدال علا نبوته، و بالهدا ما یعدیه الى الخلق من الشرایع، و گفته شده که مثلا بینات ادله هست و هدا همون شرایع هست که به مردم ادا کردن، یعنی همون احکام دین هست. این هم طبق بیان اول هر دو ادله هستن، یکی ادله شرعی و دیگری ادله عقلی. طبق بیان دوم این قیله می‌فرماید نه، بینات همون حجج هست، ولی هدا ما یعدیه الى الخلق من الشرایع، اون احکام دین هست که به مردم رسانده می‌شود. و قیل البینات و الهدا هی الادله و هما به معنی واحد. احتمال سوم این است که هر دو معنی ادله هست، یعنی همون معجزات هست. پس بنابراین سه تا احتمال ایشون در اینجا فرمودن و اینما کرره لاختلاف لفظه ایهما، معنا یکیه ولی لفظشون با هم تفاوت دارد. خب من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، یعنی فی التورات و الانجیل، من صفته علیه الصلاه و السلام علیه و علی آله الصلاه و السلام، و من الاحکام و قیل فی الکتب المنزله من عند الله و قیل اراد بقوله ما انزلنا من البینات بل الکتب المتقدمه و بالکتاب القرآن. از احتمالات مختلفی راجع به کتاب هست. یک، این که بگیم به کتاب یعنی تورات. دو، همه کتاب‌های آسمانی. سه، مراد از کتاب قرآن کریم هست. مراد از بینات هم کتاب‌های پیشین هست. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ایشون بینات را با همون ادله، بله، مراد از بینات فرموده و الآیات و الحجج، همون ادلهی که نشانه های صدق رسالت هستن، یعنی معجزات. اما المراد بالهدا ما تزمنه الدین الهی من المعارف و الاحکام، هدایت همون شرایع هست، همون شریعتیست که ما آوردن. و بالبینات الآیات و الحجج التي هي بینات و عدلة و شواهد الحق الذي هو الهدى. پس بینات ادله هستن، معجزات هستن، ادله هستن، هدایت همون احکام دین هست که اون بینات اثبات کننده این هدایت هستن. مرحوم علامه طباطبایی همون احتمال این که بینات مربوط به ادله باشه، هدایت مربوط به شرایع باشه، این یکی از احتمالاتی بود که مرحوم تبرسی فرمودن، الان اشاره کردیم. پس مرحوم علامه طباطبایی همین احتمال را ایشون مطرح فرمودن. این راجع به تفسیر این آیه. اما کیفیت استدلال به آیه، راجع به کیفیت استدلال به آیه یک تقریب در رسائل و کفایه مطرح هست و اون تقریب را باید ببینیم که چگونه باید بیان کنیم. حالا بیانش که ظاهر اون چیزی که در رسائل و کفایه هست عبارت از این است که می‌فرماید اینجا کتمان حرام قرار داده شده، کتمان اون چیزی که نازل شده برای اهل کتاب غیر اهل کتاب، کتمان معارف دین حرام قرار داده شده. از اون طرف کتمان که حرام هست ملازمه دارد عقلاً با وجوب قبول، و الا اون حرمت کتمان یعنی وجوب اظهار لغو می شود. توجه فرمودید، آیه می فرماید که کتمان حرامه، یعنی چی؟ یعنی اظهار واجبه و وجوب اظهار یعنی عدم کتمان عقلا ملازمه دارد با قبول، و الا اون اظهار می شود لغو. این بیانی هست که در رسائل و در کفایه مطرح شده. از این راه استدلال کردن برای اینکه پس اگر خبر آمد باید قبول بکنن، اگر خبری راجع به معارف دین آمد باید قبول بشود. این آیه می فرماید کتمان حرامه، یعنی اظهار واجب هست، و از اون طرف ما ملازمه عقلیه می بینیم که هر جا که کتمان حرام شد، هر جا که اظهار واجب شد باید چی آقا؟ باید قبول واجب باشد، و الا اظهار بدون قبول می شود لغو. توجه فرمودید، اظهار بدون قبول می شود لغو. اگر اینا پذیرفتید اثبات می کند هر جا که معارف دین اظهار شد باید قبول بشود. البته حالا شرایط دیگر، اون اظهار کننده باید عادل باشد، باید ثقه باشد، اونا از ادله دیگر استفاده می کنیم. این مقدار را آیه می فرماید معارف دین که اظهار شد توسط فرض فرمایید اهلش قبول واجب است به جهت ملازمه، و الا لغویت اظهار لازم میاد. توجه فرمودید، این بیانی است راجع به این آیه کریمه توجه فرمودید. خب بر این بیان مرحوم شیخ انصاری دو تا اشکال کردن. فرمودن همون اشکالی که ما در آیه نفر گفتیم، همون دو تا اشکال اینجا هم میگیم. اشکال اولی که شون مطرح فرمودن، فرمودن که بله اینجا کتمان حرامه، اظهار هم واجب هست، ولی قبول، طرف قبول کی میرسیم، این مهمله. کی باید قبول کنیم، کی قبول نکنیم، این دیگه آیه در این جهت اطلاق ندارد. آیه میفرماید باید قبول بشود فی الجمله، اما کی باید قبول بشود؟ آیه برای طرف علم بیاد یا علم نیاد، این در آیه تبیین نشده است. اگر اطلاق داشت طرف قبول، شما میتونستید بگید هر وقت اظهار شد باید قبول بشود، ولی در این جهت، در جهت قبول، آیه مهمله. توجه فرمودید؟ این جواب اول. جواب دوم یه مرحله بالاتر میگه نه، اصلا در آیه ما قرینه داریم که باید چیزی را اون طرف اظهار بکند که بداند مخاطب که این از دینه. چون میفرماید ما انزلنا، اون چیزی که ما نازل کردیم او را کتمان بکند، پس باید این طرف هم بداند که این ما انزلنا هست. توجه فرمودید؟ نظیر این را در اون آیه نفر هم فرمودن. خب پس بنابراین نه تنها مهمل نیست، بلکه میفهمیم که این قبول در جایی است که این مقابل، این مستمع، این بداند که این موردی که بهش اظهار میشود این از دینه، قرینه هست، چون کتمان ما انزلنا هست، پس ما انزلنا را باید این مخاطب بداند. با این بیانشون میفرمایند که این آیه دال بر این نیست که مطلقا اگر اظهار شد باید قبول بکنه، نه، قبول شرایطی دارد. الان در جایی ها، مثلا بفرمایید در جایی هست که علم پیدا بکند که این از دینه. این اشکالی هست که مرحوم شیخ بر این آیه کریمه مطرح کردند. مرحوم آخوند می فرمایند این جواب ها درست نیست، به خاطر اینکه مرحوم شیخ اگر ادعای، اگر اون مستدل ادعای ملازمه بکند، ملازمه عقلیه، ملازمه عقلیه را ادعا بکند که هر وقت اظهار شد باید قبول بکنی، این میشه بعد ملازمه حکم عقل دیگه. در حکم عقل هم اهمال معنا ندارد. بگید که عقل حکم میکند وقتی اظهار شد یه وقتی قبول بکنید، حالا کی اون مشخص نباشه، این میشه بعد اهمال در حکم عقل. در حکم عقلی که اهمال نیست، عقل میگه اگر این موضوع آمد باید حکمم بیاد به دنبالش. توجه فرمودید؟ از اشکال مرحوم آخوند این است که مستدل از راه ملازمه پیش آمد. اگر شما اون ملازمه را قبول دارید باید قبول بفرمایید که چنان که حرمت کتمان مطلق هست، عقل میگه مطلقا کتمان حرام هست، باید بگید هر وقت حرمت کتمان بود باید قبول هم باشه، چون در حکم عقل ابهامی نیست، موضوعش مشخصه، حکم هم به دنبال موضوع هست. نه، جواب از هر دو هست دیگه، چون ایشون آمد از راه قرینه لفظیه، حالا یا گفت که اطلاق نداره ابهام داره، یا فرمود که ما قرینه لفظیه داریم، اینجا مراد چی هست؟ آقا مراد اونجاییست که بفهمد بیناته، ولی مرحوم آخوند میفرماید که لفظیه، اینجا بیان لفظی نمیتوند جلوی حکم عقل را بگیرد. اگر حکم عقل مطلقه، موضوعش مطلقه، مطلقه مثل حرمت کتمان هست، مطلق اظهاره، باید محمولش هم مطلق باشد، بدون بال موضوع بیاد. نمیشود شما با یه قرائن لفظیه، با بیان مثلا اطلاق و قرینه و اینها بیاد جلوی حکم عقل را بگیرید. حکم عقل خودش بیان میشود، دلیل میشود بر اطلاق. خود حکم عقل اگر بپذیرید خودش دلیل میشود بر اطلاع. توجه فرمودید. و لذا مرحوم آخوند میفرمایند جواب صحیح این است که شما بیایید از ریشه این کار بکنید، بگید آقا ملازمه را ما قبول نداریم. اگر ملازمه را بپذیرید با این جوابی که میفرمایید در مقام دلالت و لفظ و خطاب، نمیشود جلوی ملازمه را گرفت. خود ملازمه همه اینا را درست میکند. توجه فرمودید. اما اگر کسی زیر بار ملازمه نرفت، بله اون موقع راحته، میگه آقا ما ملازمه را قبول نداریم که شما بفرمایید که هر جا اظهار واجب شد انسان باید اون را قبول بکند و الا لغویت لازم میاد. این طوری استدلال میکرد دیگه، بس عقلش این بود. مرحوم آخوند میفرماید نه، این طوری چنین کبرای عقلی نداریم که هر جا اظهار واجب شد قبول واجبه و الا یلزم اللغویه. نه، شما فرمایان که این چنین کبرای عقل نداره. چرا؟ برای اینکه لغویت لازم نمیاد. اظهار ممکنه باشد، قبولم واجب نباشد و لغویت هم لازم نیاد. توجه فرمودی؟ لغویت هم لازم نیاد. به چه جهت؟ به جهت اینکه این باعث بشود برای تراکم این بیانها که برای مخاطب علم بیاد، بیانها متراکم بشون، این اظهارها روی هم بیان تا برای مخاطب علم حاصل بشود. پس لغو نشد. اشکال شما از ناحیه ملازمه، و ملازمه هم مبناش لغویت بود، ما عرض میکنیم نه، اینجا ملازمه نیست به خاطر اینکه لغویت نیست. اظهارها ممکن است برای قبول نباشه، برای اینکه زمینه سازی بکند که این طرف را به علم برساند. ولذا ما ملازمه را این کار بکنیم دیگه این دلیل فرو میرزد، این استدلال فرو میرزد. مرحوم آخوند از این را پیش میاد. توجه فرمودید. این یه تقریب. یه تقریب دیگری برای استدلال به آیه هست، تقریب دوم، که این تقریب دوم را مرحوم آقای تبریزی در کتابشون دارن. ایشون این گونه تبیین میکنه بیان مرحوم شیخ انصاری را و اون مطلبی که در کفایه آمده به این نحوی که الان ما این تقریب اول ایشون تقریب نمیکنن، به این نحوه دومی که الان عرض خواهیم کرد تقریب میکنن. اونم این که میفرماین اگر اظهار شد قبول واجب هست به جهت ملازمه، ملازمه عقلیه، و الا لغویت پیش میاد و این ملازمه را مبتنی میکنن بر اطلاق. که لغویت پیش میاد مبتنی میکنن بر اطلاق. میفرماین که ببینید در اینجا هیچ قیدی برای حرمت کتمان ذکر نشده، نفرموده که شما کتمان نکنید در جایی که برای طرف علم میاد. قید این که برای طرف علم میاد قید حرمت کتمان نیست. فرموده مطلقا کتمان نکنید، چه برای طرف علم بیاد چه نیاد. از این که مطلقا کتمان را حرام قرار داده حتی در صورتی که برای طرف علم نیاد، برای طرف علم نیاد هم میفرماید کتمان نکنید. خب برای طرف علم نیاد این آقا کتمان نکند، توجه فرمودید، اون وقت بر اساس این اطلاق لغویت را اینجا میاریم، میگیم اینجا ملازمه هست. بس با این که در آیه فرض شده علم هم برای اون طرف نمیاد، باز فرموده کتمان نکن. کتمان نکرد، اظهار کرد، اون آقا هم قبول نکرد. اگر قبول نکنه میشه لغو، گفتار این آقا میشه لغو. بس بنابراین ملازمه را مبتنی میکنه بر اطلاق، این بیان دوم ملازمه را مبتنی میکنه بر اطلاق، عکس بیان اولها. بیان اول اطلاق را مبتنی میکرد بر ملازمه، میگفت چون ملازمه هست میفهمیم که پس هر جا که فرمود از اونجا قبول هم باید باشه، ملازمه عقلیه هست. بیان دوم عکسه، می فرماید چون مطلقه ما ملازمه را اثبات می کنیم و میفهمیم حتی اونجایی که علم آور نیست باید قبول بشه و الا لغویت پیش میاد، حداقل در اون مورد لغویت پیش میاد. و این بیانی هست که استاد تبریزی و همزین شهید صدر اینها هر دو قید را آوردن. طبق بیان اول دیگه ما قید اطلاق را در تقریب نمیاریم، فقط رو ملازمه بحث میکنیم و میگیم که عقل حکمش واضحه، موضوعش واضحه و بنابراین در حکم عقل اهمال پیش نمیاد. وقتی ملازمه عقلی شد، هر جا که ملازمه عقلی شد باید به دنبالش حکم هم باشه، حکم اون وجوب قبول هست و الا لغویت پیش میاد. توجه فرمایید، از اینکه عقل حکمش واضح هست، در حکم عقل ابهام معنا ندارد، به اطلاق میرسید و به ملازمه و نتیجه ملازمه و وجوب قبول اینها میرسید. ولی در بیان دوم نه، از اول میاد هر دو عنصر را کنار هم قرار میدهد، این که ملازمه هست عقلا و این که اطلاق هست در این آیه. یعنی از اطلاق میرسه به این که حالا که اطلاق شد شامل مواردی میشود که برای طرف علم نیاد. اونجا میفرماید که کتمان حرامه، اونجا هم برای جلوگیری از لغویت حتما باید قبول واجب باشه برای طرف. توجه فرمود، چون اونجا را شامل می شود و اونجا هم ما چاره ای نداریم که برای احتراز از لغویت ناچاریم بگیم قبول اونجا واجبه. توجه فرمودید. خب این بیان دوم، این بیان دومی که اینجا مطرح شده جوابش چی هست؟ اگر این بیان دوم را بگیم جوابش چی هست که به اصطلاح بر اساس این بیان دوم میخواد بیان که خبر واحد حجته. یک جوابی که شهید صدر مطرح کرده، ایشون میفرماید که اصلا ما میگیم که حرمت کتمان غیری نیست، که میفرماید کتمان حرامه برای اینکه اون طرف قبول بکند. نه، کتمان اینجا حرمتش نفسیه، غیری نیست. یا وجوب اظهار بفرمایید اینجا غیری نیست، وجوب اظهار اینجا چی هست؟ نفسیه. چرا؟ برای اینکه اون کسانی که کتمان میکردن از روی بغض و دشمنی و اینها کتمان میکردن، خدای متعال اون حالت نفسانی اینها را مبغوض میداره، میگه شما چرا روی حسادت و روی دشمنی و روی عداوت اینها کتمان میکنید؟ منظور این نیست که شما کتمان نکنید تا به طرف برسد اون طرف هم قبول بکند یا قبول نکند. نه، آیه فی حد نفسه کتمان را حرام کرده، برای این کتمان منشأ نفسانی حسادت دارد، کبر دارد، عداوت دارد، خداوند اون را حرام کرده، اصلا ربطی به این قبول اینو ندارد. عقل هم در این جهات یه حکم به ملازمه نمیکنه، میگه آقا این کتمان شما حرامه به خاطر اینکه خود این ناشی از یه حالت نفسانی است که مبغوض خدا هست. جواب آقای خویی دارن، شهید صدر هم همون جواب را باز مطرح کرده. ایشون میفرماید که اینجا وجوب اظهار یا حرمت کتمان درسته شامل مواردی میشود که بر اون طرف قبول واجب نیست، چون شامل مواردی می شود که برای طرف علم آور نیست، ولی این در حقیقت این حرمت به این گستردگی به خاطر احتیاطه. شارع خواسته کتمان را مطلقا حرام بکنه تا در اختیار این عالم نباشد، این حبر نباشد که ببیند حالا کی برای طرف علم آور باشه بگد، علم آور نباشد نگد. اگر این طوری میفرمود مقید میکرد، خب دیگه اون باید تشخیص میداد. شارع مطلقا گفته شما اظهار بکن، برای اینکه این اظهار کنه مطلقا، ولی حکمتش چیه؟ حکمتش این است که به اون علم برسد، برای احتیاط، احتیاط برای حصول علم. دقیقا فرمودی چطور شد جواب آقای خویی؟ همین شهید صدر هم این مطلب را دارن، می فرماین که درسته ما میگیم که اینجا آیه مطلقه، شما هم به اطلاق تمسک کردید، گفتید پس حالا که مطلقا کتمان حرام شد قبول هم مطلقا واجبه. میفرماید نه، کتمان اینجا مطلقا حرامه ولی قبول مطلقا واجب نیست. پس چرا کتمان مطلقا حرام شد؟ چرا اظهار واجب شد؟ برای احتیاط که یه وقت این آقا ترک نکنه به حساب اینکه این فایده نداره. نه، اظهار بکنه تا اینکه یه وقت برای اون علم حاصل میشود. ممکنه این بگه اون بگه اون یکی بگه چی آقا؟ علم حاصل بشود. مقید میکرد به حصول علم، این آقا مینشست محاسبه میکرد حالا برای اون آقا این علم آور خواهد بود نخواهد بود، من بگم او بگد آیا علم. این طوری نخواسته، شارع خواسته مطلق بگد تا اینکه این احتیاط بشود برای حصول علم. توجه فرمودید؟ این بیان آقای خویی هست که شهید صدر هم این بیان را داره. میفرماین این حصول علم در حقیقت حکمت قضیه است و برای اینکه اون حاصل بشود اینا فرموده. حالا که این طوری شد شما نمیتونید به این اطلاق تمسک کنید بگید حالا که اظهار واجب شد قبول واجبه. نه، قبول واجبه در اون صورت خاص. اون صورت خاص را شارع قید می آورد احیانا ترک می شد این اظهار. اظهار را مطلق گرفته که تا اینکه اون صورت علیه حال حاصل بشود. اینم جواب آیه خویی از این بیان اطلاقی که اینجا مطرح شده. توجه فرمودید؟ خب جواب های دیگری هم راجع به این تقریب دوم مطرح هست. ظاهرا وقت دیگه میگذره، اینا را انشاءالله اشاره میکنیم. یه مراجعه بفرمایید به این بحث مرحوم آقای خویی یا شهید صدر، انشاءالله مطلب را باز عرض میکنیم. اگر یه جایی ابهام بود انشاءالله دوباره توضیح میدیم. الحمدلله رب العالمین.